خیالی و بیاضی و آمن بک فؤادی هازا نفسی و ما هازا یدای و ما جنیته علی نفسی. یا عظیم، اینو در همون سجده هاش میگفته پیامبر، یا عظیم ترجا لکل عظیم اغفر لی العظیم فانه لا یغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم. بعد عایشه میگه که بعد دیدم بلند شد از سجده، من نمیخواستم بفهمن که من داشتم گوش میدادم یا مراقبش بودم، رفتم توی رخت خوابم، برگشت پیامبر دید من بیدارم نفس نفس میزنم. گفت چی شد عایشه؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی من کجا رفتم؟ بعد گفت میدونی امشب چه شبیه؟ امشب شب نیمه شعبانه، امشب روزی ها تقسیم میشه، امشب برکات نازل میشه و باقی روایاتی که هست در این مقوله. شب نیمه شعبان اینه. در اون شب نیمه شعبان نمیدونم چه میکنید. امروز که ما بعضی از ما انقدر عوام زده شدیم که آخرین کاری که در این شبا میکنیم اینه که احتمالا میریم یه جای دست میزنیم. من نمیگم شادی کردن برای تولد امام از کار غلطی، اتفاقا میتونه بزرگترین کار باشه و بزرگترین عبادت باشه، مشروط بر این که عمیق نگاه کنیم به این قضایا. در این شب شاید بهترین کاری که میتونید بکنید از برکات این شب هممون استفاده کنیم و از خداوند بخوایم که ما رو دیندار کنه، ما رو مسلمان کنه، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، کتاب بخونیم، ذکر کنیم، روزه بگیریم، نماز بخونیم، هدایت کنیم انسانها رو، با دیگران وارد گفتگو بشیم و بتونیم به همه نشون بدیم که این دین حقه، هدایت اینه. اینها رو از خدا بخواییم. این شاید بهترین هدیه تولد برای امام عصر باشه. خودتون رو هدیه بدید بهش، بگید وجود من برای تو. و بدانید که هدایایی هم که شما به اون میدید از او به شما داده شده. بگذاریم، صلوات بفرستید. دیگه بعد از کلاس الان چون بذاری کمی درس بدیم. بحث ما در مصیبت نامه عطار رسید به نعت نبی و من جلسه قبل سوال هایی رو مطرح کردم. این روشنه؟ مال کیه؟ هیچ علامه حیاتی نداره با. من سوالی رو مطرح کردم که آیا آنچه که مثلا عطار درباره پیامبر میگه بیشتر یک تعارفه یا یک حقیقت فلسفی پشتشه؟ امروز میخوام یه مقداری درباره این حقیقت فلسفی صحبت کنم و پیشا پیش باید معذرت خواهی کنم از کسانی که مقدمات این بحث براشون تکراری است. هرچند اکثر شما تا اونجایی بگذاریم، من این بحث رو به کرات گفتم و به نظرم میاد بحث بسیار بسیار مهمیه. همش در حیث و بیس بودم که این بحث رو یه مقدار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر هم بگم، چون خیلی مربوط میشه به همون جهانبینی و مدل فلسفی که عرفای ما برای ما توضیح میدن. منتها نتونستم فعلا خودم قانع کنم که باز از این عمیق‌تر و مفصل‌تر بگم. حالا ببینم، شاید وقتی مثلا در ماه مبارک سوره توحید رو بخوایم بگیم، شاید اون موقع من در این باره مفصل‌تر صحبت خواهم کرد که این توحید یعنی چه احیانا و اون مدل جهانبینی که ما داریم یعنی چی. این اصالت وجودی که صحبت میشه، این تشکیک وجودی که صحبت میشه چیه. من الان دیگه وارد این بحثا نمیشم و بعضی از شما قاعدتا اصالت الوجود رو باید بلد باشید یا اینکه از منابع کافی بتونید اون رو بخوانید و متوجه باشید. من از یه استپ جلوترش که در ایستاده در باد هم مفصل دربارش حرف زدم و در جاهای دیگه هم دربارش صحبت کردم، از یه استپ جلوتر صحبت میکنم که بسیار بسیار بحث مهمی هم هست به نظرم. ببینید بچه‌ها اگه یادتون باشه ما قبلا در این باره صحبت کرده ایم که از نظر فلسفی هر جا چیزی به نام کثرت وجود داشته باشه مستلزم این استش که یک مابهل امتیازی بین اون دو شی، بین اون چیزهایی که کثرت درشون محققه وجود داشته باشه. مابهل امتیاز یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک وجودی رو در نظر بگیرید، اون یه وجودیه، موقعی میتونید بگید کثرت داریم، یعنی ما موجودات داریم یا وجودات داریم که بتوانید در مرتبه ای از هستی چیزی رو اثبات کنید که از مرتبه دیگری از هستی همون چیز رو سلب کنید. این حرف ممکنه ظاهرش کمی عجیب باشه ولی حرف بسیار ساده ایه. چه وقت میتونیم بگیم ما کثرت داریم؟ موقعی که این وجودی رو که یک واقعیتی، یک موجودی که در نظر میگیریم، یعنی میگیم هست، این چیز رو براش اثبات میکنیم، همین رو بتونیم از یه جای دیگری از واقعیت سلب کنیم، یعنی بگیم این نیست، این هست ولی این نیست، یعنی یک واقعیت دیگری هست که از این سلب میشه. این هست، اینم هست و این دوتا از همدیگه چی میشن؟ سلب میشن. اگر هر چه که اینجا هست در این هم باشه و هر چه که اینجا هست در این هم باشه، یعنی هر جایی که واقعیت اینو اثبات میکنیم همون جا یکی دیگه هم همون یکی هم اثبات بشه، مثل استدلالی که در مساوی بودن دوتا مجموعه شما به کار میبرید، در واقع میشه ثابت کرد که این دوتا یک موجودن. یادتون میاد چجوری ثابت میگن دوتا مجموعه با هم مساوی هست؟ میگفتیم هر عضو آ به ازای هر آ که متعلق است به A میتوان نشان داد که آ متعلق است به ازای هر آ، آ متعلق است به بی، و به ازای هر باز دوباره هر آیی که متعلق است به یا هر اپریمی که متعلق است به بی میتوان اگر نتیجه بگیریم که همون اپریم متعلق است به آ. اگر این دوتا قضیه رو با هم داشته باشیم اون وقت ثابت میشه که چی؟ آ مساویه با بی. یعنی هر چیزی که این تو هست اونم هست، هر چیزی که اون تو هست اینم هست، پس اینا یه چیزه. درباره هستی هم همینطوره، اگر یه چیزی اینجا باشه هر چیزی که در اینجا ما ثابت میکنیم میگیم هست، حمل میکنیم، عینا در اینجا هم باشه و هیچ سلبی نتونیم صورت بدیم، هیچ مابهل امتیازی بینشون نباشه، اینا دوتا نیستن، یکی. پس این معنای کثرته. کثرت مساویت با داشتن مابهل امتیاز، یعنی چیزی واقعیتی که اینها را از همدیگه ممتاز کنه. راحت تر بگم، اینا توی سدربادم گفتم، میتونید به اونجا باز مراجعه کنید، چیزی که در یکی هست و در دیگری نیست. درست شد؟ این شد تعریف کثرت. اگر شما چنین وضعیتی رو در عالم نداشته باشید، نتیجهش اینه که کثرت ندارید، فقط یه موجود دارید. دو تا موجود نمیتونید بگید دارید، دو تا واقعیت نمیتونید بگید دارید، یه موجود دارید. پس لازمه کثرت چیه؟ مابهل امتیازه، یعنی سلب مرتبه ای از هستی از دیگری. روشنه؟ کسی مشکلی که نداره در اینجا؟ خیلی. حالا میتوان نشان داد این کثرتی که ما گفتیم، کثرت پس مساوی است با ما بهل امتیاز، یعنی در یکی از در یه موجود یه چیزی باشه که در موجود دیگر آن چیز نباشد. از همینجا میشه به صورت تعریف، فعلا مصداق خالی ندارن، به صورت تعریف میتوان دو نوع کثرت رو فهمید. گفتیم لازمه کثرت این استش که در آ مثلا چیزی باشد که در ب نباشد، این لازمه کثرت دیگه. حالا من میخوام بگم که این پس میشه لازمه که میشه فرض برای کثرت. بعد از اینکه اینجور بود، حالا دو حالت امکان پذیره. آیا در ب هم چیزی هست که در آ نباشد، یا اینکه در ب چیزی نیست که ب
در آ نباشد.
به تعبیر ساده تری، یا مثلا حالا شما اینجوری در نظر بگیرید، یا در آ چیزی هست که در ب، اینجا الان در آ چیزی هست که در ب نیست دیگه، اما دیگه در ب چیزی نیست که در آ نباشه، یا اینجوریه، یا اینکه در آ چیزی هست که در ب نیست، متقابلا در ب هم چیزی هست که در آ نیست. این تعریف ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا این جور چیزی ما در عالم اصولا نداریم، ما این بحث دیگه ایه، یا این جور چیزی ما در عالم نداریم، اون یه بحث دیگه ایه. ولی فعلا بنا به تعریف این تعریف کثرته، و اینم دو تا حالتیه که میتونه باشه. اسم یکیشو میذاریم کثرت طولی، اسم یکیشو میذاریم کثرت عرضی. تعریف. حالا مسئله بعدی این استش که بریم ببینیم واقعا در عالم کثرت طولی و عرضی داریم هر دو رو یا نداریم. این قدم بعدیه که بعد برداریم. کثرت عرضی چیه؟ کثرت عرضی خیلی روشنه. تمام اشیایی که شما در اطراف خودتون میبینید اینا همه در عرض همن. در این ماجیک مرتبه ای از هستی هست که در این دست من نیست. در 100 تومن پول مرتبه ای از هستی هست که در یه 50 تومن دیگه نیست. نگید این 100 تومن از 50 تومن بیشتره. بله بیشتره، ولی بالاخره این 50 تومن برای خودش 50 تومنه. حالا وجودی تر بخوایم بگیم این یه وجودیه برای خودش، این موجود دیگه اینجا نیست. حتی اگر این 1000 باشه، این 1 باشه، به هر معنایی که شما میخواد بگید، این برای خودش یه چیزی در این هست، هر چقدر کوچک باشه یه چیزی در این هست که در این نیست، کما اینکه در این هم چیزی هست که در این نیست. کثرت عرضی چیز بسیار ساده و روشنیه. سوال بسیار مهم اینه که آیا در عالم کثرت طولی هم داریم؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم، بیایم ببینیم که معنی کثرت طولی دقیقاً چیه. این خیلی مسئله مهمیه. کثرت طولی میخواد بگه که این شکل، البته مراقب باشید شکل غلط اندازی هم هستا، اینا دوتا مجموعه نیستن، هر کدومشون یه موجود واحده، اما این میخواد بگه این دو موجود واحد با این دوتا فرق میکنه، هر کدوم از این دو این با این فرق میکنه. نسبت آبابه به گونه ایه که در آ چیزایی هست که در ب نیست، در ب مرتبه ای از هستی هست که در آ نیست، اما اینجا اینجوری نیست. در آ چیزایی مراتبی از هستی هست که در ب نیست، اما در ب دیگه چیزی نیست که در آ نباشه. این همون چیزیه که در حقیقت شما بهش میگید تجلی. به همون آست اما نازل شدهش، به همون آست اما به این شکل متجلی شده، به از خودش در مقابل آ هیچی نداره، هرچه هست به همون آست، البته نه اینکه خوب دقیقا آ باشه، مرتبه ای از آست. مثال آفتاب و سایه یادتون میاد که میگفتیم که آقا شما به سایه هم که نگاه میکنید در واقع دارید به همون آفتاب نگاه میکنید. سایه که غیر از آفتاب چیزی نیست، اما آفتابیه که به اندازه آفتاب هم آفتاب نیست، روشن نیست، ولی همون آفتابه. منشأ سایه که از نورانیت که چیزی غیر از آفتاب نیست، همون آفتابه، اما اون آفتاب نیست. مثالای دیگه هم این وسط وجود داره. یکی از مثالایی که فیلسوفان میزنن همیشه هم ما گفتیم موجودات ذهنی شماست، مخلوقات ذهنی شما، اینا هم در طول شما واقعا. به همین دلیله که یه تصویر ذهنی برای خودتون درست کنید، چه میدونم یه بادبادکی که سیبیل داره، هرچی دوست دارید، هرچی، یه سیبی که چه میدونم چی داره، هرچی شما میخواید بگید، بال داره، اصلا نه یه چیزی که تو ذهن خودتون درست کنید، اصلا یه سیبی. این سیب ذهنی شما در طول شماست، هیچ هویتی، هیچ استقلالی در قبال شما از خودش نداره. واسه همین هم هست که شما در قبال اون تصویر واقعا قدرتتون اینجوریه، اذا اراد ان یکون کن فیکون، همین که میخواید یه جوری باشه همونجوری میشه، هیچ فاصله ای بین اراده شما و بلایی که سر اون میاد نیست. مثاله، مثال خوبی هم هست البته. قرار از این که حالا مستقل از این که ببینیم که چگونه است؟ راحت بگم، وقتی از رابطه علت و معلول حقیقی حرف میزنیم داریم از یه همچین چیزی حرف میزنیم. وقتی میگیم تجلی داریم از یه همچین چیزی حرف میزنیم. وقتی میگیم این موجودی که خداوند آفریده هیچ حیثیتی مستقل از اون نداره، هستی او متعلق به اوست. اگه قرار باشه یک موجودی از خداوند مستقل باشه، یعنی وجود او مال او نباشه، هستی او، همه چیز او مال او نباشه، این دیگه چه خداییه؟ این برای خودش خدایی داره میکنه. وجود او متعلق به اوست، وجود او عین ارتباط با اوست. اینا همه برمیگرده به رابطه طولی. ملا صدرا برای اینکه موضوع رو به ما بگه، میگه اساساً بین دو موجودی که در طول هم هستن حمل برقراره. یعنی شما میتونید بگید آ به است، اما ملا صدرا میگه این حمل یه حمل مخصوصیه، مثلا شما حمل اولی ذاتی دارید، حمل این یه حمل مخصوصیه به نام حمل حقیقت و رقیقت. اگر این حمل رو فهمیده باشید، این جمله درست است که آ به است، به هم آه است، اما نه به این معنا که این دوتا واقعا یک موجودن، به این معنا که در به، در وجود به هیچ چیزی نیستش که در وجود آن نباشه، هیچ حیثیتی، هیچ هویتی مستقل از او و بیرون از او نداره، هرچه هست در اوست. البته آه مراتب بالاتری داره که به نداره. چیزی که میخوام بگم و بارها گفتم اینه، اصالت وجودی که ملا صدرا میگه، اگر بخوام به زبان هندسی و منطقی من برای شما توضیحش بدم، تبدیل میشه به یک قضیه. یعنی اگر ما این تقسیم بندی ها، این تعاریف رو داشته باشیم، همین تعاریف رو داشته باشیم، اصالت وجود ملا صدرا هم بفهمیم، یک قضیه ثابت میشه. اون قضیه که ثابت میشه اینه، هرگاه قضیه ثابت میشه اینه، هرگاه دو موجود در عرض هم باشند، آنگاه هر دوی آنها در طول موجود دیگری باقیند. قضیه است، این قضیه رو ثابت میکنه ملا صدرا. تکرار میکنم، بر اساس اصالت وجود ملا صدرا قضیه ثابت میکنه. میگه من کاری هم ندارم، مثلا الان رابطه طولی دارید ندارید من نمیدونم، من این دوتا تعریف میکنم، تعریف این، تعریف این، درست شد؟ تعریف. بعد یه قضیه ثابت میکنم، در اصالت وجود این قضیه رو نتیجه میده. اون قضیه اینه، هرگاه دو موجود در عرض یکدیگر باشن، آنگاه حتما هر دوی آنها در طول یک موجود دیگری هست. تموم شد. در واقع ملا صدرا با این قضیه هم ثابت میکنه که سطح طولی وجود داره، و هم ثابت میکنه همه موجودات عالم در طول یک موجود واقع شدن. نتیجه اونه دیگه، در واقع تعمیم این قضیه یکی من گفتم. چون وقتی ثابت کردیم هرگاه دو موجود در عرض هم باشن، آنگاه هر دو در طول یک موجود دیگه واقع شدن، معنیش اینه که اگر شما دو موجود، اگر دو موجودی داشته باشه در طول هم باشن که در طول همن، اما اگر دو موجود در عرض هم باشن، اینا حتما در طول یک موجود دیگری واقع شدن. حالا این هم اگر یک دی باشه که باز در عرض سی قرار گرفته باشه، بنا به اون قضیه اینا هر دو در طول یک موجود دیگه واقع شدن. پس همه موجودات عالم در طول یک موجود واقع شدن. این قضیه که اون ثابت میکنه. خب حالا چجور ثابت میکنه؟ دیگه اینو همون بود که من با خودم فکر میکردم که بگم سر این کلاس رو نگم، شاید یه وقت دیگه گفتیم انشاءالله. اصالت وجود همینه، میتونید برید بخونید. شاید به این بیانی که من دارم میگم به این صراحت ندیده باشید، ولی این کمکتون میکنه که اصالت وجوده که میخواد مطالعه کنید بهتر بفهمیدش و عمیق‌تر بفهمیدش. حالا اینا رو گفتم برای موضوع دیگری. اگر قبول کردیم که دنیا اینجوریه که ملا صدرا میگه و اون ثابت میکنه که همینجوره، معنیش اینه که همه عالم در طول یک موجود واقع شده، که اون موجود خودش هم بی نهایته. من اصلا باید اون بی نهایت در نظر بگیرم. و هر موجود دیگه‌ای که شما در نظر بگیرید یا موجودات دیگری که در نظر بگیرید، اینا نهایتاً همه در طول او واقع شدن. ها؟ خیلی خوب، حالا خوب دقت کنید. یه موجودی رو اینجا در نظر بگیرید، چه میدونم همین اینو در نظر بگیرید. اگر این موجود، خوب دقت کنید، این بحث خیلی جالب و مهمه. اگر این موجود، این موجود در این مرتبه‌ای که خودش هست علم حضوری داره به فقط هستی خودش، درسته؟ حالا اگر این موجود رشد وجودی پیدا کنه، رشد وجودی دقیقا یعنی چی؟ یعنی به مراتب جدیدتری از وجود برسه که قبلا نداشت. به مراتب جدیدتری از وجود برسه که قبلا نداشت یعنی چجوری باید بشه؟ یعنی مثلا حیطه وجودیش باید بشه چی؟ مثلا بشه این، ها؟ یا کم کم بشه این، یا بازم بزرگتر، یا بازم بزرگتر. معنی این رشد وجودی این نیستش که این مرتبه از بین میره، نه، این در جای خودش هست. این ارتباط خودش رو با این مراتب بالاتر میبینه، یعنی در حالی که این موجود سر جای خودش نشسته، اون خودش رو الان این میبینه، یا این میبینه، یا این میبینه، یا این میبینه. میتونه اینجور باشه، یعنی رشد وجودی پیدا میکنه و به علم حضوری خودش رو در مراتب بالاتر میابه، ضمن اینکه مراتب پایینتر هم کماکان برقرارن، اینکه از بین نمیره که، این مراتب بالاتری به دست میاره، مراتب پایینتر هم کماکان برقرارن. خب وقتی که این رشد وجودی پیدا میکنه، در واقع داره هی نزدیکتر میشه، هی بزرگتر میشه و هی داره نزدیکتر میشه به اون موجودی که همه در طول او واقع شدن دیگه، داره به اون نزدیکتر میشه. هر چقدر این رشد وجودی بیشتر بشه، در واقع او حیطه بزرگتری رو داره به دست میاره. اینا هم همه سر جای خودشون هستن، ولی او حالا با علم حضوری چه احساسی داره؟ یعنی وقتی ازش میپرسی دنیا رو چجور میبینه؟ به من بگید. مثال فرض کنید این، چه میدونم، این مثلا مرتبه وجودی مادیه، حالا هرچی، یا آدمیزاده یا انسان یا هرچی، و این در این رشد وجودیش مثلا رسیده به اینجا. الان ازش بپرسید چی میگه؟ میگه من، چون علم حضوری داره دیگه به این مراتب، من خدا رو عبادت میکردم، وجودم نورانی بود، در حالی که آدم میان آب و گل بود، هنوز آدم به وجود نیامده بود. این به این معنی نیستش که الان این مرتبه رو نداره، مراتب بالاتر رو بهش اتحاد پیدا کرده. من اون موجودی هستم که همه عالم رو دارم میآفرینم، چون این مراتب بالاتر سمت علیت دارن دیگه، اون به اونا متصل شده. نور من، یعنی مراتب بالاتر من، روایاتی که براتون گفتم، ساده بگم، ما یک سری روایات دینی داریم که خیلی جالبن، من دفعه قبل بهش اشاره کردم. یک مدل فلسفی داریم که اتفاقا میگه که این روایات میتونن درست باشن و دقیقا هم درست باشن. دنیا همینجوری، میتوان فرض کرد یک انسان حقیقتا بگوید که من قبل از این که آدم به وجود بیاد، من داشتم خدا رو عبادت میکردم. این قبلم قبل زمانی نیست، قبل مرتبه است. یعنی انسان چجور شده؟ انقدر رشد وجودی به اون رشد وجودیش هم میبنید نیستی که حالا دیگه این مراتب رو نداره، این مراتب داره ولی بزرگ شده، چنان رشد وجودی پیدا کرده که خودش رو در این مرتبه میبینه و واقعا هم در این مرتبه میبینه. اینم به جای خودش هست، خودش هم در اینجا میبینه. حالا چی بگه راجع به جهان؟ بله؟ برای اینکه خودش رو متحد میبینه با مراتب بالاتر هستی. ببینید، بله، نه، ببینید، در واقع خودش در این در واقع خودش رو یعنی فهمیده که من او هستم. من چیز جز او نیستم و این رو پیدا کرده. وقتی میفهمه که من او هستم، او چه سمتی دارد نسبت به جهان هستی؟ به تعبیر ساده تری بگم، اون حمل حقیقت و رقیقتی که ملا صدرا میگفت، وقتی به علم حضوری در بیاد، چنین نکاتی رو که ما در روایات میبینیم به روشنی میشه ازش استنباط و استنتاج کرد. من یک کتابی رو جلسه قبل معرفی کردم بهتون، یک کتابی رو این دفعه معرفی میکنم. اون دفعه چی رو معرفی کردم؟ مصباح الهدایه. یک کتاب دیگه ای دارن علامه طباطبایی به نام رسالت الولایه، این رو هم بخونید، این هم اخیراً ترجمه شده. این رسالت الولایه کتابیه که لااقل آقای جوادی آملی یک وقتی دربارش گفتن که این شاید بهترین و عالی ترین اثر علامه طباطبایی باشه. اونجا هم به خوبی درباره این مسائل صحبت شده. فعلا من فقط میخوام این بحث رو یک کمی دیگه شعر بخونم. فقط میخوام یادآوری کرده باشم که مدل هستی شناسی که ملا صدرا به ما میگه، یکی از هنرهای بسیار عجیبش تطبیقیه که پیدا میکنه با روایاتی که ما داریم. البته اگر متون دینی نبودند، ما هیچ وقت نمیتونستیم مصادیق کسانی که به چنین نقطه میرسند رو احتمالا بفهمیم، چون ما یا باید خودمون مورد بالا ترسیده باشیم که از اون بالا ببینیم کی در کجاست و کی چگونه است، یا اینکه به دلیل به طریق دیگری مطمئن شده باشیم که این کسی که میگوید من این چنینم یا این چنینم، این داره حرف راست میزنه و دین به ما این قدرت رو میده که او داره حرف راست میزنه، چون صدق دیگه صادقه، قبلا در ما ثابت کرده که حتما داره حرف راست میزنه، حالا هم داره این حرف راست رو میزنه. این یکی از امتیازات فوق‌العاده اندیشه دینیه. حالا من جلسه بعد بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد که بعد از اینجا ما به چه نتایج دیگری احیانا خواهیم رسید. اما مسئله اینه، در متون دینی ما روایاتی وجود داره که این روایات با مدل‌های فلسفی کاملا تطبیق می‌کنه. من نمی‌دونم چه جوری اتفاق، شاید هم فیلسوفان ما این روایات رو دیدن بعد فکر کردن که باید چه جوری باشه جهان، بعد اون وقت براهینش رو پیدا کردن. ولی مسئله اینجاست که این مدل لااقل از ملا صدرا برهان داره، یعنی این جوری واقعیت. من نمی‌خوام مدل سازی کنم بگم این جوری هم می‌تواند باشد، من میخوام بگم میگه من ثابت میکنم اینجوری هست. مصادیق این موجودات کیان بفرمایید؟ این متون دینی تو گویی ملا صدرا میگه که آقا این وضعیت هستی است، این میتواند اینجوری بشود، بریم ببینیم آیا جایی هست که کسی گفته باشه که من این چنینم یا آن چنانم. بعد نگاه میکنید به متون دینی، میبینید با بگم من بذارید یک جمله ای رو برای شما بگم. ببینید یک دعایی هست در دعاهای ماه رجب هم هست، میفرماید که اللهم اینی اسألوک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک المأمونون علی سرک. یک کسانی داریم که امین سر خداوندن. سر خداوند یعنی چی؟ یعنی مراتب بالاتر هستی، چیزی که پنهان است موجودات نمیدونند. به یک تعبیر هیچ وقت هم آشکار نمیشود، چون او بی نهایت است. اون سوالی که جلسه پیش پرسیدم، قرب الله چه معنی دارد، نزدیک شدن به خداوند چه معنی دارد، در این مدل کاملا معنی خودشو پیدا میکنه. همین رشد وجودی، همین درک اتحادی که با مراتب بالاتر داریم، فهمیدن این که من اینم، خود رو با این متحد دیدن. وقتی خودش رو با این متحد میبینه، اون وقت خودش رو علت این هم میبینه، علت این هم میبینه. وقتی خودش رو با این متحد میبینه، خودش رو علت همه این موجوداتی که تحت او هستن میبینه و واقعا هم علت داره. خیلی از بعضی از فیلسوفان قدرت اعجاز انبیا رو در همین جا دونستن، یعنی گفتن انبیا به درجه وجودی میرسن که همون قدرتی رو با این شی دارن که شما با بدن خودت داری یا با موجودات ذهنی خودت داری. چرا شما با موجودات ذهنی خود اینقدر قدرتمندی؟ چون اونا در طول تو واقع شدن. حالا